ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 11 فروردین ماه سال 1395 در ایران، 30 ماه مارس سال 2016 میلادی، همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، کاخ سفید با انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر عدم شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای که از روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار می شود تاکید کرد که مسکو با این اقدام خود را منزوی ساخته و یک فرصت را از دست داده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا دولت روسیه را تهدیدی علیه همه در صحنه جهانی خواند، چرا که به گفته او مسکو به ضوابط بین المللی اعتنا نمی کند.
Russia ignores the norms of international conduct and breaks the rules of the rules-based international system.
آقای هاموند روز چهارشنبه در سفرش به تفلیس پایتخت گرجستان در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی در مورد روسیه گفت روسیه به ضوابط جهانی توجهی ندارد و مقررات سیستم جهانی را زیر پا می‌گذارد و به گفته او این تهدید و چالشی علیه همه ماست. وی خواهان نقش سازنده روسیه در جامعه جهانی شد. گرجستان و روسیه در حدود 8 سال پیش بر سر مناطق اوستیا و ابخازیا با یکدیگر وارد جنگی 5 روزه شدند و از آن زمان مناسبات سیاسی دو کشور قطع شده است. در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او را که در نقد برنامه موشکی بیان شده خیانت توصیف کرد. در همین رابطه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که موشک‌های بالستیک ایران نگران کنندند و قدرت‌های جهانی باید تصمیم بگیرند که آیا تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال کنند یا خیر. بانکیمون درباره موشک‌های بالستیک ایران گفت واکنش متناسب از جمله اعمال احتمالی تحریم‌های تازه علیه ایران و نوع آنها به تصمیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل بستگی دارد. پیش از اظهارات دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های موشکی جدید ایران را سرپیچی از قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش متناسب آن شده بودند. روسیه می‌گوید ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نکرده است. در ایران، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای ایران هشدار داد که وضعیت آب در 5 کلانشهر کرمان، بوشهر، شیراز، مشهد و همدان در تابستان سال 1395 همچنان قرمز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری میزان، رحیم میدانی اعلام کرد که این شهرها در وضعیت تنش منابع آبی قرار دارند و به گفته وی در کوتاه مدت نمیتوان طرح‌های بزرگ برای رفع مشکلات آنها اجرا کرد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، بیش از 550 شهر در ایران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آنها در مرکز و جنوب کشور واقع شدند. در شرایط کنونی 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض کم آبی قرار دارند که این رقم حدود 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در آنجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتر رو بخونید و بشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و تا 10:30 شب در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ادامه کشمکش‌های داخلی در ایران، آیت الله خامنه‌ای می‌گوید مذاکره و گفتمان آری، اما توان دفاعی و موشکی نیز باید پیشرفت داده شود. لغو سفر در آخرین دقایق حسن روحانی به دروازه اروپا نرفت. نخست وزیر عراق از معرفی کابینه جدید خبر می‌دهد. کابینه‌ای برای مبارزه با فساد. برای اینکه در این باره درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر بشنوید دعوت می‌کنم تا 10:30 شب همراه این مجله شبانگاهی بمانید. رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از مداحان گفت این که بگویند دنیای فردا فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، اگر از روی آگاهی گفته شود خیانت است. آیت الله علی خامنه ای اوضاع جهانی را جنگلوار خوانده و گفت اگر جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال مذاکره، مبادله اقتصادی و حتی علم و فناوری برود اما توان دفاعی نداشته باشد، آیا حتی دولت‌های کوچک هم به خود اجازه تهدید ملت ایران رو نخواهند داد؟ همکارم الهی روانشاد گزارشی دارد در این باره.
آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه گفت که دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ملت ایران فروگذار نمی کند. او بار دیگر نیز آنهایی را که دشمن می خواند به استفاده از گفتگو، مبادلات اقتصادی، تحریم، تهدید نظامی و یا هر وسیله دیگری برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد و تاکید کرد که ما هم باید در همه این زمینه‌ها توان مقابله و دفاع داشته باشیم. رهبر جمهوری اسلامی انتقاد سختی را متوجه آنهایی کرد که دنیای فردا را دنیای مذاکرات می‌دانند و نه موشک. او افزود که روزگار، روزگار همه چیز است، وگرنه به راحتی و صراحت حق ملت را خواهند خورد. در یک پیام توییتری منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی چهارشنبه 4 فروردین ماه نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست و نه موشک ها. این پیام توییتری با موج حملات رسانه‌های اصولگرا روبرو شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه گفت اگر از روی آگاهی گفته شود دنیای فردا دنیای مذاکره است، نه موشک، خیانت است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
هم توییت آقای هاشمی هم پاسخ بی سابقه و خطرناک آیت الله خامنه ای یک نشانه تازه است از اختلافات حاد داخلی بر سر نحوه تعامل با غرب، مخصوصا آمریکا. منتها مسئله نفس فعالیت‌های موشکی نیست، چون ظاهرا هر دو جناح کشور با اصل فعالیت‌های موشکی موافق هستند. مسئله سوء استفاده سپاه جناح تندرو و آیت الله خامنه ای از فعالیت‌های نظامی برای بحران سازی علیه دولت و شکست سیاست‌های آشتی جویانه حسن روحانی است. از بعد از توافق برجام تا الان با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت، سپاه حداقل 2 آزمایش موشکی علنی کرده که هیچ دلیلی برای اونها وجود نداشته.
رهبر جمهوری اسلامی باز هم با اشاره به آنچه که دشمن خواند گفت آنها مدام در حال تقویت توان نظامی و موشکی خود هستند. در این شرایط چطور میگوییم روزگار موشک گذشته است؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
اون که آقای خامنه ای میگن نیمی از واقعیته. این درسته که هر کشور باید توان دفاعی داشته باشه، از جمله کشوری که حساسیت ایران در یک منطقه جغرافیایی بسیار پرآشوب، اما ایشون نمیگن که اون که همسایگان ما را به شدت به وحشت انداخته 37 سال پس از جمهوری اسلامی و همپیمانان اونها رو نگران کرده، دکترین نظامی ایران است که مبتنی بر صدور انقلاب، دخالت در امور همسایگان از طریق جنگ‌های نامنظم و عملیات ایزایی و شرکت در بسیاری از ترورها و خرابکاری‌ها در عرض 3 سال‌ها بوده. و یا اگر ایران یک کشور نرمال بود و متعارف، این که حق دارد که از تسلیحات دفاعی استفاده بکنه تا بهش حمله نشه و در مذاکرات قدرت داشته باشه، حرف صحیح. اون که ایشان نمیگند این است که با وجود اینکه در سند چشمانداز ایشون به تصریح نوشتن که ما باید با همسایگانمون روابط موقت‌آمیزی داشته باشیم و از تنش پرهیز کنیم، سیاست تنش‌آلود ایران باعث شده که منطقه تا دندان مسلح شده و چشمی عربستان سعودی با ایران باعث شده که هر دو تا دندان مسلح بشد. اون که در حقیقت آقای رفسنجانی گفت این مسئله بود که مذاکره میتواند تولید اطمینان خاطری بکنه که در پرتو اون اطمینان خاطر با همسایگان ما در دنیای فردا و با غرب ما میتوانیم توان دفاعی خودمون رو هم داشته باشیم.
رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مصداقی برای اثبات اثبات حرف خود در نفی فردا دنیای مذاکره است، نموشک گفت که این حرفا شبیه حرفای برخی اعضای دولت موقت است که اوائل انقلاب میگفتند جنگنده های F-14 را که خریده ایم به آمریکا پس دهیم، به درد ما نمیخورد. او افزود چندی بعد که صدام به ایران حمله کرد معلوم شد چقدر به آنها نیاز داشتیم. حسن شریعت مداری در آلمان:
ببینید، با وجودی که شاه قوی ترین ارتش جهان رو داشت، این ارتش باعث نشد که ایشون سقوط نکنه. در صورتی که ایشون دکترین نظامیش یک دکترین دفاعی بود، کاملا در لبه تیغ جنگ سرد قرار داشت با مرزهای فراوان با شوروی که سابقه دخالت در ایران رو داشت. شاه در طول زندگانی سیاسیش هرگز در صدد تحریک همسایگان نبود، با همشون روابطش خوب بود، به استثناء صدام حسین که در صدد حمله به ایران برآمد ولی نتوانست. شاه هم بدون احتیاج به جنگ قرارداد 1975 رو به او تحمیل کرد و صلح 1975 رو در الجزیره. با این وجود و با همه اینها شاه نتوانست در مقابل عدم رضایت مردم و شاید خود بزرگبینی و تحریک غربی ها به سلطنت خودش ادامه بده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مداحان گفت طوری تبلیغ نکنند که انگار ما با گفتگو مخالفیم. ما میگوییم باید قوی و هوشدار مذاکره کرد تا سرمان کلاه نرود.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. 22:11 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که دیدگاه مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
امیدوارم این پیغام من به سمع آقای خامنه‌ای برسه. آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره میترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین.
آقای خامنه ای خوب میدونه که 2 سال بعد از انقلاب مردم جمهوری اسلامی رو نمیخواستن، ولی خمینی و خامنه ای ها جنگی درست کردند و به بهانه جنگ همه جوان های باغیرت رو در جبهه ها کشتند و دیگر باغیرت ها رو در زندان ها اعدام کردند. ایشون خوب میدونه که جنگ عامل موندن جمهوری اسلامیه، اونه که به دنبال بهانه میگرده که جنگی دیگه درست کنه تا این حکومت زور بتونه بمونه. کسی که به نزدیکترین یاران خودش مثل رفسنجانی و منتظری و موسوی و کروبیا رحم نمی کنه، به ما ملت ایران که دشمنشون حساب میشیم رحم میکنه.
من به اون دسته هموطنانی که به اصطلاح با این وضعیت ضد غربی و افکار ضد آمریکایی و ضد غربیه این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید، همین 7 اسفند اکثریت مردم پای صندوق رای رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رای دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان، پس این اکثریت این نظام رو میخوان و این نظام ضد غرب، یعنی مردم با این مسئله مشکل ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشور اتریش بازتاب قابل توجهی در روزنامه‌های اتریش پیدا کرده. ایران میگه علت لغو این سفر در آخرین لحظه مسائل امنیتی است، اما برخی روزنامه‌نگاران در وین با این موضوع برخوردی محتاطانه داشتند و در گزارش‌هاشون این احتمال رو مطرح کردند که لغو این سفر میتونسته دلایل دیگری داشته باشه. شهرام میریان نگاهی دارد به تعدادی از مهمترین گزارش‌هایی که در این باره منتشر شدند.
رئیس جمهور ایران سفر به اتریش را به تعویق انداخت، عنوان گزارش روزنامه دیپرس است که می‌نویسد لغو سفر روحانی به اتریش با ذکر دلایل امنیتی درهای گمانه‌زنی را باز کرده. در این سفر دو روزه قرار بود گشایشی در مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و اتریش حاصل شود، ولی شامگاه سه‌شنبه خبر رسید که حسن روحانی نمی آید. روزنامه دیپرسه سپس ادامه می دهد لغو سفر به دلایل امنیتی که از سوی ایران اعلام شده ظاهراً مشکوک به نظر می رسد، زیرا حسن روحانی به تازگی از پاکستان، کشوری که اکثر شهروندانش سنی مذهبند و سالهاست عملیات تروریستی در آن کشور جاری است، دیدن کرد. از این رو حسن روحانی به عنوان یک رئیس جمهور شیعی مذهب در حقیقت می توانست در پاکستان احساس خطر بیشتری کند. لغو سفر در آخرین دقایق عنوان گزارش تحلیلی روزنامه وینر سایتونگ چاپ وین است که می نویسد دلایل امنیتی که علت نیامدن حسن روحانی به اتریش ذکر شده آنقدر ضعیف و نحیف است که حتی برخی از کارکنان سفارت ایران در شهر وین را نیز قانع نکرده. یکی از این کارکنان که نخواسته نامش فاش شود به این روزنامه گفته هفته هاست که اعضای سفارت خود را برای دیدار حسن روحانی آماده کردند. زیرا اتریش به عنوان دروازه اروپا یک کشور کلیدی برای ایران محسوب می شود و از این که سفر روحانی لغو شده به گفته این کارمند سفارت باعث تأسف است. روزنامه اتریشی در استاندارد هم بدون آنکه مستقیماً به دلایل اصلی لغو ناگهانی سفر حسن روحانی و همراهانش به شهر وین بپردازد نوشته نتایج انتخابات اخیر مجلس به کابینه حسن روحانی دلگرمی تازه‌ای بخشید، ولی با این وجود از نگاه طرفداران رئیس جمهور او در حال حاضر زیر فشار قرار دارد، فشاری که از سوی دیگری است. آیت الله علی خامنه ای به تازگی این موضوع را مطرح کرد که آیا این همه سفرهای خارجی رئیس جمهور بالاخره برای اقتصاد کشور هم سودی به همراه داشته؟ این روزنامه آنگاه افزوده اعمال نفوذ حسن روحانی در امور سیاسی و اجرایی کشور در برابر رهبر مذهبی، سپاه پاسداران و تمام به گفته این روزنامه نیروهای واپسگرا که دستگاه امنیتی، قوه قضاییه و بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند محدود است. در چنین شرایطی به نوشته در استاندارد امکان دارد اصلاح طلبان بار دیگر سرخورده و مایوس شوند و ایران دوباره بدل به کشوری شود که نتوان با آن داد و ستدی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز چهارشنبه ده‌ها تن از مقام‌های عالی کشورهای مختلف به دعوت دولت آمریکا وارد واشنگتن شدند تا در نشست مهمی که برای امنیت اتمی در جهان اختصاص یافته شرکت کنند. این کنفرانس هنگامی تشکیل می‌شود که پس از حمله‌های اخیر بلژیک، جهانیان نسبت به احتمال دستیابی گروه‌های مانند حکومت اسلامی به مواد اتمی دچار نگرانی عمیق شدند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میزبان رئیسان دولت‌های 56 کشور و از آن جمله رهبران چین، بریتانیا و کانادا، فرانسه و ایتالیا، هند و مکزیک، ژاپن و کره جنوبی و سایر شخصیت‌های عالی مقام است تا درباره امنیت هسته‌ای و راه‌های جلوگیری از دستیابی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به مواد اتمی به تبادل نظر بپردازند. در حاشیه این کنفرانس رئیس جمهوری آمریکا با میهمانان خود به طور جداگانه هم گفتگو می کند. شبکه خبری CNN بامداد چهارشنبه گزارش داد که آقای اوباما با رهبران برخی کشورهایی که در گفتگوهای ایران با 5 به علاوه 1 نیز سهیم بودند، مانند رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در مورد روند پیشرفت توافق برجام رایزنی می کند. در میان کشورهای دعوت شده به کنفرانس سران در واشنگتن، روسیه از پذیرفتن دعوت خودداری ورزیده که با واکنش دولت آمریکا روبرو شد و خانم لورا هالگیت دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا و مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم نسبت به همکاری روسیه اظهار امیدواری کرد. خانم هالگیت گفت آمریکا امیدوار است که روسیه در مورد امنیت هسته‌ای همچنان این دیدگاه را دارد که موضوعی در خور توجه رهبران جهانی است. خانم راس گوتمولر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی و پیمانهای بین المللی نیز تصویر مخلوطی از موضع روسیه ارائه می دهد و می گوید در برخی زمینه ها همکاری های مهمی با روسیه صورت می گیرد. ولی عرصه های دیگر شگفت‌انگیزند، از جمله اینکه در کنفرانس واشنگتن برای امنیت هسته‌ای روسیه شرکت نکرده است. کینگستون ریف تحلیلگر امور دفاعی در انجمن کنترل تسلیحاتی در آمریکا، اما از عدم حضور روسیه در کنفرانس سران در واشنگتن ابراز نگرانی می کند. آقای ریف میگوید شرکت نکردن روسیه در نشست واشنگتن بدین معنا نیست که روسیه از این پس بر موضوع امنیت مواد اتمی تمرکز نخواهد داشت، ولی در همان حال پرسش های چندی را در مورد تمایل و اراده آن دولت برای پیش بردن این مهم را موجب می شود و نیز همکاریش با کشورهای دیگر و از آن جمله ایالات متحده آمریکا. روسیه در سه دوره نشست‌های پیشین امنیت هسته‌ای که آخرین آن 2 سال پیش برگزار شد شرکت داشت، ولی هفته گذشته سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در اجلاس واشنگتن حضور نخواهد داشت. کنفرانس 2 روزه واشنگتن که نخستین بار به ابتکار باراک اوباما در سال 2010 میلادی 6 سال پیش برپا شد، 4مین نشست سران کشورهای مهم جهان است که برای بررسی راه‌های کاستن از استفاده از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و مبارزه با قاچاق مواد اتمی روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل می‌شود. نگرانی از دستیابی سازمان‌هایی مانند گروه حکومت اسلامی به مواد اتمی امروز دل مشغولی رهبران و مقام‌های ارشد تمام کشورهای جهان است. در آمریکا ابراز این نگرانی تازگی ندارد و قانونگذاران این کشور در مقاطع گوناگون این نگرانی را بیان کردند. سناتور ران جانسون، رئیس جمهوری خواه کمیته امنیت ملی سنای آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه CNN هشدار داد که بخش‌های مهمی از زیرساختارهای آمریکا در برابر حمله‌های سایبری و حمله بالقوه تروریستی آسیب پذیرند. خبرگزاری ها گزارش می دهند که موضوع تشدید فعالیت های گروه حکومت اسلامی به رغم شکست در جبهه های جنگی و تداوم رفت آمد آنها از طریق ترکیه سبب نگرانی و انتقاد دولت آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اوباما تقاضای ملاقات 2 جانبه آقای اردوغان همتای ترک خود را رد کرده و رئیس جمهوری ترکیه تنها با جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا گفتگو خواهد داشت. و ما از جمله دیدارهای مهم آقای اوباما طی روزهای پنجشنبه و جمعه مذاکره با همتای چینی است که گفته می شود طی آن موضوع خلع سلاح اتمی کره شمالی مطرح خواهد شد. آزمایش‌های اتمی و موشکی اخیر رژیم پیونگیانگ همچنین موضوع گفتگوهای 3 جانبه رهبران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود. و نکته دیگر این که رؤسای دولت‌های بلژیک و پاکستان به دلیل حمله‌های تروریستی اخیر در این 2 کشور از حضور در کنفرانس واشنگتن باز مانده‌اند و اعضای ارشد کابینه‌های خود را به آمریکا فرستاده‌اند.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید. 22:23 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
توی برنامه 4 کنج این هفته از نصب دوربین‌های مداربسته مجهز به بلندگو در یکی از شهرهای فرانسه و کشف 1 کیلو کوکائین از سینه‌های زنی در آلمان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
اما نخست وزیر عراق حیدر العبادی اعلام کرده که فردا کابینه تازه‌ای رو به پارلمان معرفی خواهد کرد. این تصمیم پس از اون اعلام شد که قانونگذاران عراقی به آقای عبادی اولتیماتوم داده بودند که برای مبارزه با فساد اقدام بکنه. برای بررسی این تحولات در عراق گفتگوی داشتم ساعتی پیش با همان سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، و ابتدا از او درباره چالش‌های جدی که حیدر العبادی در زمینه فساد اقتصادی با اون روبروست پرسیدم.
آقای حیدر عبادی سال 2014 کارش رو به عنوان نخست وزیر جدید به عنوان یک منتقد، یک فردی که از شرایط قبلی دوران نخست وزیری نوری مالکی انتقاد داشت شروع کرد. ایشون میدونستن که مشکلات بسیاری هست، تقسیمات اداری نادرست هست، مسئله فرقه گرایی در عراق نمود پیدا کرده در دولت در تعیین وزیرها، همچنین از فساد بسیار زیاد در عرصه اقتصاد خبر داشت، ولی آنچه که ایشون اطلاع نداشتند شوک پایین آمدن قیمت نفت بود که در واقع میشه گفت ایشون رو با بدشانسی مواجه کرد. ایشون درست سعی کردن که اقداماتی رو انجام بدن، اما شدت پایین آمدن قیمت نفت چنان بود که نه تنها نتونست بیش کرم از خواست داشت برسه، بلکه شرایط رو بحرانی تر کرده، شرایط به نحوی بحرانی شده که حتی یک فرد مذهبی مثل آقای مختار صدر هم تقاضای اصلاحات میکنه، تقاضای دولت تکنوکرات میکنه، تقاضای مبارزه با فساد میکنه. میشه گفت آقای عبادی فعلا با این چالش‌های جدی مواجه هست.
اگه مشخصا آقای سیدی بخوایم به همین موضوعی که اشاره کردید درباره تحسن مقتدی صدر در بغداد بپردازیم، چه جایگاهی دارن؟ به هر حال تعداد افراد حزب آقای مقتدی صدر در پارلمان عراق آنچنان زیاد نیست. آیا واقعا اونقدر برد دارن برای اینکه فشار بیارن به دولت برای اقدام در این زمینه؟
از لحاظ تعداد همینجوری که اشاره کردید طرفداران و اعضای آقای مختار صدر زیاد نیستن، اما از لحاظ پیگیر بودن، جنجالی بودن و اینکه سر و صدا کردن و اینکه افکار عمومی رو به سمت خود جلب کردن موفق بودن تا کنون. و یعنی اون باشه آقای مختار صدر شهرتش رو مدیون مبارزات مسلحانه‌ای بود که علیه آمریکایی‌ها شروع کرد، با تعداد بسیار کمی اما تونست واقعا چالش ایجاد کنه. ضمن اینکه ایشون به نحوی حمایت ایران یا حمایت طیفی از مقامات ایران رو داره. در کل با این توضیحاتی که ارز دادم میتونیم بگیم که آقای مختار صدر علیرغم تعداد کم و از لحاظ کمی حجم ناچیز، اما ممکنه بتونه جدی گرفته بشه و چالش‌های جدی برای دولت عبادی ایجاد کنه.
از طرف دیگه ما شاهد هستیم وقتی که به خبرهای بیرون از عراق اگر که بخوایم نگاه بکنیم که کمک‌های بین‌المللی داره روانه بغداد میشه، چه از طرف کشورهای کمک کننده به این کشور و چه صندوق بین‌المللی پول. آیا یک همچین کمک‌هایی میتونه راه حلی باشه پیش روی حیدر العبادی نخست وزیر عراق؟
برای کوتاه مدت مطمئنا میتونه کمک کننده باشه. شرایط اقتصادی اقشار فقیر و متوسط عراق چنان خرابه که حتی گزارشاتی شنیده میشه مربوط به اینکه مردم دارن اسباب و اساسی زندگی خودشون رو میفروشن برای تامین مایحتاج دیگه زندگیشون. شرایط بسیار بحرانی هست و این کمک ها میتونه کمک ها خیلی مؤثر باشه، ولی نه در دراز مدت. در دراز مدت که باید اقدامات جدی بکنه، باید از تصورات قیمت بالای نفت دور بشه، باید از میزان وابستگی اقتصادش به نفت که در حال حاضر بالای 90% اقتصاد عراق متکی به قیمت نفت است، باید از این فاصله بگیره. ولی در شرایط بحرانی کنونی این کمکایی که قراره دولت‌های کمک کننده لاعوض تحویل دولت عراق بدن و همچنین قرضایی رو که صندوق بین‌المللی پول بالای 15 میلیارد دلار قول داده که کمک کنه، در کوتاه مدت میتونه حداقل برای عبور از بحران به آقای عبادی کمک کنه.
اما این همه مشکل عراق نیست در نهایت، به دلیل اینکه این کشور کشوری است که داره با مسائل مختلفی در زمینه تروریسم، در زمینه مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی دست و پنجه نرم میکنه و بخش زیادی از بودجه این کشور قاعدتاً خرج و هزینه یک همچین مبارزاتی میشه.
ببینید، این اتفاقا میتونه شانس دولت آقای عبادی باشه، به این معنا که جامعه جهانی اون رو تنها نمیذاره. اون الان سرنوشتش با سرنوشت جنبش مبارزه با داعش گره خورده. کشورهای متحد ائتلاف ضد داعش تصور میکنن که نباید اشتباهی رو که در لیبی کردن، که دولت بعد از قذافی رو به قضا و قدر سپردن رو، در عراق تکرار کنن. در واقع از این لحاظ اتفاقا شرایط جهانی به نفع دولت عبادی هست. میشه گفت تنها امید دولت عبادی در حال حاضر اینه که بتونه از کمک‌های خارجی استفاده کنه، و به نظر من این میتونه حداقل همجوری که قبلا عرض کردم در کوتاه مدت برای عبور از بحران شدید کنونی آقای عبادی رو کمک کنه.
و با این تحلیل ایمن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در فاصله که تا بخش خبری بعدی داریم، اگر که دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های زیادی رو درباره مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ورزشی بخونید و بشنوید.